بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. به نظر نمیرسه که بتوان حقایق سه آیه شریفه سوره یونس رو به طور کامل بیان کنم. این سه آیه مانند وقیانوس بی ساحل موج میزنه. حداقل 110 مسئله در توضیح این آیه شریفه، آیه اول، باید بیان بشه. چاره نیست جز این که مقدماتی رو در کنار این سه آیه براتون بیان کنم که خود این مقدمات هم جنبه بسیار معنوی داره و هم تربیتی و اخلاقی. شب گذشته حقایق حرف علا رو شنیدید که در ابتدای آیه 100 و آیه 62 علا. علا یعنی چی؟ با کمک پروردگار عمق علا تقریبا روشن شد، اما جمله بعد از علا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این دو صفت برای اولیای خدا که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، پروردگار داره از باطن اولیایش خبر میده که یه نوع ترس که همه مردم دارن، ولی در قلب اینها چنین ترسی وجود نداره. ولا هم یحزنون، اندوه هم ندارن، قصه هم ندارن. این معنیش این نیستش که اولیای من بی تفاوتن، نه، اولیای خدا حتی نسبت به قطع زمین ها، نسبت به حیوانات، به فرموده امیرالمؤمنین به شدت احساس مسئولیت میکنن، چه برسه نسبت به مردم و چه برسه نسبت به اقوام و چه برسه نسبت به زن و بچه و چه برسه نسبت به مقام با عظمت پیش از خودشون، پدر و مادر. و سعیشون هم اینه که هیچ مسئولیتی و هیچ خیری از اونها فوت نشه. لا هم یحزنون، نه به معنی اینه که خیلی بی تفاوتن و هر چی شد شد و هر مسئله برای خودشون یا برای عباد من پیش اومد پیش بیاد، نه، اندوه ندارن. اگر برسم به این بخش از آیه، میگم که جنس چه اندوهی در قلب اینان نیست. اما صفت سوم و چهارمی که در آیات بیان شده، الذین آمنوا، اولیای من کسانی هستند که کلاس ایمان به من رو، ایمان به قیامت رو، ایمان به انبیا رو، ایمان به ائمه رو، ایمان به قرآن رو طی کردن. تازه وارد نشدن که بخوان مؤمن بشن. اگر عنایت بفرمایید، آمنون ماضیه فعلش، یعنی دلالت بر گذشته داره. نمیگه یؤمنون، آمنون. اینا درجات ایمان رو طی کردن، به از چه ایمانی برخوردارن؟ تو سوره حجرات میگه کیفیت ایمانشون اینه. چقدر مهمن اینا. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. اینا مؤمن به خدا شدن، مؤمن به پیغمبر شدن و تمام درهای ورودی شک و تردید به روی قلبشون قفله. شک و تردید هست، روزنه پیدا نمی کنه که وارد قلب اینها بشه. چرا تردید نسبت به خدا ندارن؟ برای اینکه شهود قلبی دارن، علت دیگه ندارن. چرا نسبت به پیغمبر تردید ندارن؟ برای اینکه نسبت به رسالت شهود قلبی دارن، یعنی دل با ایمان به خدا و ایمان به پیغمبر یکی شده. اصلا دیگه نمیشه گفت دل مؤمن، خود اون قلب ایمان خالصه، خودش ایمانه، خود قلب. بعدم با این ایمان شهودی پیغمبر میفرماید قلب دوتا چشم داره، این ایمان انقدر نورانیتش بالاست که دو چشم قلبو باز کرده و با این دو چشم محبوب ازل و ابد رو میبینه، با این دو چشم رسول خدا رو میبینن همیشه، یعنی هر زمانی هر عصری ولیی داشته باشه پروردگار از طریق چشم دل هم خدا بینه هم نبوت بینه. در آیات دیگر قرآن مثلا مثل آیه 54 سوره مائده یا در آیات دیگر، اینا غیر از این که خودشون اولیاء اللهن ولی بین هم هستند. ولی بین یعنی الان بغلش نشستی، او با همون دو چشم باز دل امیرالمومنین رو میبینه، من نمیبینم، من فقط میشنوم. خیلی فرق داره، من فقط میشنوم که یه ولی الله الاعظمی پروردگار داره امیرالمومنینه، من شنیدم و بعضی از زیبایی‌های امیرالمومنینم شنیدم، یه نحوه باوری دارم، یه باور درست دارم. و همینطور امام مجتبی ابی عبدالله تا امام عصر میبینن، چون در زیارت جامعه داره ارواح حکم فل ارواح، شما یه جسم بیرونی دارید یه حقیقت باطنی، حقیقت باطنیتون در ارواح مؤمنان به شماست، میبینن. یه کوری بود در این کتابهای با عظمت روایتی ما هست، این وارد مجلس حضرت باقر شد، شلوغ بود. یک کسی بهش گفتش که ابراهیم اومدی تو این جلسه کسی رو میبینی؟ گفت بله کاملا میبینم، کسی رو میبینم. نگفت کیا رو میبینی؟ گفت کیو میبینی؟ گفت وجود مبارک حضرت باقر. گو تو که کوری؟ گو خودت کوری که در ظاهر میبینی، من در باطن اماممو دارم میبینم، میبینم. اگر من خودم ندیده بودم این مسئله رو براتونم نمیگفتم، چون به نظرم میرسید باور نکنین، به خصوص در این روزگار که خیلی از حقایق و خیلی از مردم باور نمیکنن. ولی من یه چیزایی رو در این 55-6 سالی که منبر میرم تو مردمم دیدم که مشاهدم و میگم به مردمم میگم آزادین، دلتون میخواد قبول بکنین دلتونم میخواد قبول نکنین. من دیدم، من از همین علمای گذشته قزوین چیزایی رو دارم که اگر خودم مشابهشو با چشمم ندیده بودم نمیشد بگم. حتی در این شهرم ممکن بود درصد بالایی از مردم باور نکنن. به خودم میگم بدبخت، خیلی پرتی، خیلی. تنها چیزی که میبینی یه چهار دیوار آشپزخونه خونته که محل تأمین شکمته، مبلای خونته که محل تکیه دادن و استراحتته، رخت خوابته که محل افتادن جنازت 5-6 ساعت 7 ساعت تا صبح. تو گیرودار این آشپزخونه و مبلمان خونه و رنگ و نقاشی ها و اساسای اون چنانی و رخت خوابا و تخت خوابا حالی داشته باشی، یه دولا و راستی بشی که اونم جنبه رشوه دادن به خدا رو داره که ما نماز خوندیم و مواظب باش ما رو جهنم نبریم، منتم میذارم روش. پرتی جناب طلبه، خجالتم نمیکشی این حرفا رو برو مردم میزنی که یه ذرهش در خودت نیست؟ نه. چرا خجالت نمیکشی؟ چون منبر نوندونیمه. نه چه خجالتی؟ یه پیرزنی رو به هم گفتن شاید 70 فرسخ از تهران دوره، 3-4 ماه پیش رفتم سر قبرش، اون قبرستون بیرون شهر قبرش رو پیدا کردم، از قبر نور میرفت به طرف آسمان. گفتن برو ببینش، رفتم. حدود 25 سال 30 سال برق نداشت اون منطقه، لوله کشی آب نداشت، خونش سر یه زمین کشاورزی بود، مال همسرش بود، میکاشتن و میفروختن و به قناعت خرج سالشون رو اداره میکردن. طبقه دوم زندگی میکرد، طبقه پایین سه طرف طویله گاو و گوسفندشون بود، پله ها گلی و خشتی بود. رفتم در اتاق باز بود، نشسته بود زیر کرسی، تابستون بود. علت این که زیر کرسی بود میخواست چون پادرد داره جلوی افراد پاشو دراز نکنه، بی احترامی به عباد خدا نشه. اتاق از تنور نونواییش سیاه سیاه بود. سلام کردم، جواب سلامم رو داد، اسممم برد، اسم پدرمم برد. خدای روم انبر پیغمبر تو خانت، میدونم اینایی که میگم پام می نویسن، دیده هامو دارم میگم. به من گو بی بیش. گفتم چند ساله نمیبینین؟ گفت 5 ساله. این که کوری ناراحت نیستی؟ گفت نه، چون پروردگار تا اون لحظه‌ای که من کور شدم عشقش میکشید من چشم داشته باشم، از اون لحظه به بعد عشقش کشید نداشته باشم. از چه فرقی میکنه این دوتا عشق؟ عشقم میکشه بنده من ببینی، عشقم هم میکشه نبینی، رو چشمم، رو سرم. این حالت روحی نسبت به پروردگار، این همون ایمان شهودیه. گفتم من شنیدم شما شبانه روز یک جزء قرآن میخونی، الان که نمیبینی آیات قرآنو چی کار میکنی؟ یه قرآنی بالا سرش بود، چاپ هند بود، خیلی بزرگ بود، برگشت قرآن رو برد گذاشت رو کرسی، گفت آره من نمیبینم الان قرآنو، ولی اون روزی که کور شدم یعنی عمر چشمم تمام شد، به پروردگار گفتم تو که میدونی من به همه چیه تو راضیم، راضی دارم ندارم، دو سه تا داغ سنگینم دیده بود، یه جوونش یه دخترش سر زا رفته بود، تو میدونی که من به همه چیه تو راضیم، یه کاری برای من بکن، یه کار. و اون اینه، من چون شبا قرآن میخوندم به من اجازه بده شبا قرآنو ببینم. گفت غروب که میشه نمازمو میخونم، میشینم زیر کرسی قرآنو وا میکنم، بین این دوتا چشم کور من و آیات یه نوری وصل میشه، من آیاتو کاملا میبینم، تموم که میشه دیگه نمیبینم. خیلی هم معمولی تعریف میکرد، انگار نه انگار از چیزیه، یعنی اولیاء خدا خودشون و اعمالشون رو حبط میدونن، یعنی نابود میدونن خود رو و اعمالشون رو. چقدر عقبی بیچاره طلبه. خب این کلاس ایمان طی کردم، تمام درهای شک و تردید و به روی ایمان که تردیدی بیاد طرف خدا، شک بیاد طرف خدا و طرف پیغمبر، اینقدر بر خودشون حکومت دارن که آیه میگه ثم لم یرتابوا، اصلا شک جرأت نداره به اینا بزنه. بعضی ها 30 سالشونه، 25 سالشونه، 50 سالشونه، با وا کردن پیچ یه ماهواره کل 50 ساله ایمان و دین و ارتباط با خدا و پیغمبر و ائمه رو از دست میدن، گاهی با یه پیچ و گاهی هم با یه حادثه، جنس بالا و پایین میشه، یه ضرری پیش میاد. اینجور که قرآن میگه تو سوره فجر برمیگرده میگه این عین آیه است، خدا یه خداییه که جز اهانت کردن و تو سر زدن و آبرو بردن کاری دیگه نداره، این خدا هم به درد ما نمیخوره، نمیاد پرونده جریانات اجتماعی رو، جریانات دولتی رو، جریانات مخالف رو، جریانات تلخ رو، پروندهش رو از خدا و پیغمبر و ائمه طاهرین جدا بکنه. میگه به درد ما دیگه نمیخوره، نه مسجد نه جلسه، آخوندام که عدم، نه این که بگه ده توشون هم خوب، از دم پرونده رو قاطی میکنم. چقدر عجیبین ای 72 نفر که شما از دوم محرم تا روز عاشورا هر چی بلا در این عالم بوده گرفتارش شدی، هر چی برای مادی، بلای بدنی، بلای قلبی، بلای داغ، بلاهای متعدد، چقدر شما پرقدرت بودید در ایمان که شب عاشورا کاری که هیچ فرمانده نظامی در عالم نکرد، تو این حوادث به فرماندهان نظامی تو دانشگاه جنگ درس میدن، میگن اگر حساب کردی تعداد نفرات کمتر از دشمنه، اسلحه کمتره، راه بسته شدن جلوتون باز شده، راه بسته میتونید یا بگین به زیر دستی ها فرار بکنن یا دروغ بگین تا میتونید که دل سربازا خالی نشه، به یه شکلی هم بگیریزید، سه یادشون میدن، درس میدن. برخلاف تمام فرماندهان نظامی جهان نماز مغرب و عشا رو که خون با یه دنیا محبت، امیر و وجود مبارک ابی عبدالله سراپا جسم و جانش عشق بود و محبت. بعد سلام نماز عشا گفت جمع شد، همه جمع شد، بلند شد، یه سخنرانی کرده 5 دقیقه، 5 دقیقه اثنی علی الله احسن الثنا احمدک اللهم علی ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین و جعلت لنا اسماء و ابصارا و افئدتا فاجعلنا من الشاکرین. این سخنرانی تمام، 3 دقیقه هم نشد، اما قوغا کرده تو این سخنران، قوغا کرده، یعنی اهل علم میدونن اگه آدم این سخنرانی رو بخواد بشکافه 10 سال باید محرم و صفر منبر بره. بعد رو کرد به اصحاب، گفت یاران من اگر بمانید، اگر منی میتونینم نمونین، اگر بمانید یک نفر از شما فردا زنده نخواهد، دکترها گاهی به بچه های بیماران میگن خبر ندی به مادرتا به باباتا که قده سرطانی داره و بگوی سرماخوردگی شدیده، خبر ندین. خیلی از خبر کرونا مردن تو بیمارستان، خیلی از خبر سرطان میمیرن. امام بهشون گفت فردا هر 72 تاتون تو این بیابون قطعه قطعه میشه، راه هم بسته نی، پشیم بری. حرفی زد که هیچ پیغمبری و امامی نزده بود، گفت من بیعتم و از گردن شما برداشتم، قیامت گیر نداری، منو تک و تنها بذارین و بری، قیامت گیر نداری. هیچ کی تکون نخورد. اینا اومدن دوتا پرونده رو قاطی کردن، گفتن با حسین بودن یتیم شدن بچه هامونو داره، بیوه شدن زنامونو داره، غارت شدن مغازه های کوفه مونو. نخواستیم این امام حسینو. چه ایمانی، یکی تکون نخورد. بعد رو کرد به تک تکشون. تو زیارت ناحیه تو سلامای امام زمان ببینید، یکیشون سکوت مجلس رو شکست، بلند شد گفت حسین جان، این کره زمین چقدر کوه و تپه و خار مغیلان و خارستان و صحرا و سربالا و سرازیر و تپه داره، بیان دست منو بگیرن با پای برهنه تا نوک همه کوها ببرن، تا تای همه دره‌ها ببرن، رو همه تیغها ببرن، رو همه خارستانها بدوونن، تمام این مناطق منو ببرن، به من بگن که کار تموم شد چی کار میخوای بکنی؟ میگم حسینو میخوام. چیکار میخوام بکنم؟ چیکار میخوام بکنم؟ اینا چه ایمانی دارن که خدا تو سوره حجرات میگه اولیاش در دل رو به روی یک هوا شک تردید وانه می کنن. در سخت‌ترین حوادث عشقشون به خدا سر جاش. میگن محبوب ما رو اینجوری میخوای؟ عشق است، بخواب. ابوذر در بیابان روزه چیکار کرد؟ ابوذر میدونید کشته نشد، از گرسنگی و تشنگی جان داد تو گرمای 60 درجه روزه. من یه رو ماشین گرفتم از مدینه رفتم سر قبرش، جای عجیبیه، جای عجیبیه. آدمیزاد یه روزم اونجا نمیتونه بمونه، تبعید بود از طرف دولت، چون مخالف دولت بود. مخالفتش هم این بود که بیت المال بازی دولت شده بود. مخالفتش برای این بود که مال ملت چنان بخور بخوری شده بود که ابوذر طاقت نیوردید، کارا همه ضد قرآنه حرف میزد، برای اینکه دهنشو ببندن تبعیدش کرد. اما به خدا گفت کنار تو زندگی به این سختی نخواستمت، میرم با عثمان میسازم، میگم غلامتم نوکرتم. اون وقتی که سراپامو طلا میگیرم و میگرفتم، نخواستم این اسلام. پرونده ها رو چرا قاطی میکنن؟ دنیا امیرالمومنین میفرماد بالا پایین داره، سختی داره، خوشی داره، رنج داره، بیماری داره، بیمحلی داره، داره دیگه، داره. چیکار میشه که از زور هیچ کدوممونم نمیرسه یه پرونده‌ای که دو ماه یه ماه درو بعضی پرونده‌ها رو من دیدم از دوستانم یه رو کار داره، 8 ساله دارن میرن و میان. تو دنیا اینا رو امیرالمومنین میگه داره، گوشه و کنار جهان پر از ظالمه، پر از ستمگره، دلشون نمیسوزه یه عده‌ای. 4 تا تو 2 میلیون پیدا بشن که یه پرونده رو ببینن، ببینن 2 روزه کار داره حل بکنن. همون شما ها می فرمین با یه گل که بهار نمیشه، میشه؟ انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ولی رسوله ثم لم یرتاب. این ایمانشون که گذروندن کلاسشون ماضیه. جمله بعد و کانو یتقون. یتقون فعل مضارعه، دلالت بر آینده داره. کانو فعل ماضیه. شنیدید کانو با یتقون ماضی و مضارع که قاطی میشه، ترکیب میشه، دلالت بر استمرار داره. یعنی اولیاء من تا لحظه مرگشون نمیذارن زلف زندگیشون به زلف گناه گره بخوره. این معنی کانویت تقون. خب حالا اوصاف اولیاء الهی تو آیه که 4 تاشه، حالا دنبالش رو ببینید چقدر عجیبن اینا، چقدر درسن اینا، چقدر عبرتن اینا. دلشون دو جهت داره، دل اولیاء خدا، قلب که چه عضوی قلب. اهل دل میگن خدا 4 تا خونه داره: کعبه، بیت المقدس، بیت المعمور، دل. جالبه میگن کعبه رو 2 نفر ساختن، 2 تا انسان، ابراهیم و اسماعیل. بیت المقدس رو یه معماری مثل سلیمان ساخته، بیت المعمور هم به احتمال قوی فرشتگان بنایش کردن، ولی بنای این خانه فقط خودش. کدوم معمار دل ما رو ساخته؟ کدوم بنا؟ کدوم کارگر؟ ما که تو رحم مادر بودیم، کی این دل رو بر ما ساخت؟ کی ساخت؟ برای چی ساخت؟ برای اینکه خونه خصوصی در روی زمین داشته باشه، و اونم دله. دل یه شعر از یه مرجع تقلید کم نظیر بخونم. کم نظیر: که 10 سال بعضی از علمای قزوین در نجف شاگردش بودن، بعضی شاگرد خصوصیش بودن. 10 سال تو قم میگم رده های بالای بالای علمی اگه حرفای کمپانی رو بفهمن معلوم میشه آدم های باسوادی هم. اگه بفهم نه طلب ها، رده های بالا. شعر داره راجع به دل: تا بی خبری ز ترانه دل، هرگز نرسی به نشانه دل. تا چهره نگردد سرخ از خون، کی سبز دمد ز دانه دل. روزانه نیک نمی بینی، بی ناله و آه شبانه دل. از موج بلا ایمن گردی، آنگه که رسی به کرانه دل. از خانه کعبه چه می طلبی، ای از تو خرابی خانه دل. اندر صدف دو جهان نبود، چون گوهر قدس یگانه دل در مملکت سلطان وجود، گنجی نبود چو خزانه دل. چه دلی؟ شک و تردید، جرأت دارم سراغ این دلا بیان، همون دم در دل کشته میشن، قربانی میشن. چقدر ایمان قویه و بعضی ایمان ها چقدر ضعیفه، با یه پیچ ماهواره مرغ ایمان از قفس دل میپره، با یه عکس، با یه رابطه، با یه عشق شهوانی مجازی، حالا اسمشو بذاره. چقدر گاهی ضعیف. خب این دل دو جهت داره، یه جهت عشق داره، یه جهت نفرت. جهت عشقش به طرف پروردگاره و شؤون حق، واقعا عاشقن چون یافتنش. عشقشون محصول معرفتش، حالا یا رفتن کار کردن با قرآن، با روایات، خدا رو یافتن که زیبایی بی نهایت عاشق شدن. و شؤون خدا، نبوت، امامت، وحی، عاشقن. لذا نه از عبادت حق خسته میشن، نه از کار خیر خسته میشن، عشق دارن، بکوشن. یه جهت دلشونم نفرت سنگین از نفسی که آلوده به اماره بودنه، یعنی نفسی که در باطن انسان مرتب آدم و دعوت به زشتی و گناه میکنه، یا نفسی که کلاه هوا سرش، یعنی خواسته های نامشروع در اون نفس موج میزن. اون وقت اینا با اون چار وصفی که در آیه است و با این دلی که دارن، میدونید کارشون به کجا رسیده، یا اونایی که در راهن کارشون به کجا میرسه؟ با وجود مقدس حق در صفات سنخیت پیدا میکنه، یعنی چنان آشنا میشن که وجودشون مثل آینه صفات الهی رو در خودش منعکس میکنه، نفس میشه نفس خدا، کلام میشه کلام خدا، حرکات میشه حرکات مثبت. تا فردا شب که یه دوتا بند از دو عالم بزرگ قزوین براتون بگم که با حق سنخیت داشتن، و یه قطعه دیگری رو که او هم سنخیتش با حضرت حق شدید بود. دلا تا به کی از در دوست دوری، گرفتار دام سرای غروری. نبر چهره از خاک آن کوی گردی، نبر دل تو را از غم دوست دردی. چرا این چنین عاجز و بی‌نوایی؟ بزن بکن های و هویی، بزن دست و پایی. سؤال علاج از طبیبان دین کن، توسل به ارواح آن طیبین کن. دو دست دعا را برآور بزاری، سپس گو به سعد عجز و سعد خواست داری. سه تا دختر از ابی عبدالله تو کاروان بودن، فاطمه که شوهرش فرزند امام مجتبی بود، رقیه که 3 سالش بود، سکینه که 13 سالش بود. اول صبح مأمورین ریختن تو خرابه، 10 تا 10 تا رو به تناب بستن. پنج دو زن، 5 دختر بچه. زینب کبرا می فرماید اگه ما معمولی می خواستیم را بریم، بچه ها نمی تونستن با ما هم راهی کنن، می ریختن بچه ها رو می زدن. اگه ما قدم آهسته بر می داشتیم، می ریختن با تازیانه ما رو می زدن. آفتاب طلوع نکرده بود، ما 84 تا رو با یه مرد زین العابدین وارد بارگاه یزید کردن. تشنه و گرسنه نذاشتن ما بشینیم، ما رو سر پا نگرداشتن. یه مرتبه دیدیم یزید چوب خیزرانشو بردار، سکینه علیه السلام مچ دستشو از تناب کشید، پوست دست کنده شد خون من. دوید اومد کنار تخت یزید، گو یزید بابامون نزد. یزید نزن تا من خوابی که دیشب تو خرابه دیدم بگم. دیشب تو خرابه برا بابام خیلی گریه کردم، خوابم گره، صورتم رو خاک خرابه گذاشتم و خوابیدم. خواب دیدم در یه بیابانی گم شدم، راهو پیدا نمی کنم. ترسیدم، یه مرتبه دیدم چند نفر شخص نورانی زیر بغل آقای رو گرفتن، آروم آروم دارن میبرن. هر چند قدم میشینه میگه حسین من قتلو و ما عرفو و من شرب الماء منعو. اون پنج نفرم با خوندن این زار زار گریه میکنن. رفتم جلو، یزید به یکی از اون نورانی ها گفتم این آقا کیه بیتاقته؟ گفتن سکین جدت پیغمبر اسلام داره میره دیدن سر بریده بابا. یزید اومدم برم پیش جدم، دیدم از پشت سر صدای یه خانومی میاد، داره میگه سکینه جان الیه الیه، هم بیا پیش خودم. برگشتم دیدم یه خانومی بغل باز کرده، خودم رو انداختم تو بغلش. قبل از این که بگم تو کی هستی، فرمود سکینه جان مادر زهرا هستم. دارم میرم گیسوان سرم و به خون گلوی بابات رنگین کنم. گفتم مادر میدونی با ما چه کردم؟ مادر بچه 6 ماهمونو تیر 3 شعبه زدم. مادر برادرم اکبر رو قطعه قطعه کردم. مادر فرق عمومو شکافدم. مادر بدن بابامو هیچ جای سالمی براشون نذاشتم. خدایا به گریه های زن و بچه کنار حمله به سر ابی عبدالله برف و باران فراوان تو بر این منطقه و مناطق خشک نازل کن. آمین. خدایا ایمان ما رو ایمان غیر قابل خطر قرار بده. خدایا ما و اهل بیت و نسل ما رو شیعه و مؤمن و عامل به قرآن قرار بده. خدایا همه گذشتگان ما رو اگه گرفتارن به آبروی ابی عبدالله گرفتاریشون رو در برزخ برطرف کن. خدایا به عزتت، به جلالت، به قرآنت، به انبیاءت، با دست قدرتت و با دست قدرت ولی الله الاعظم امام زمان که داره میبینه وضع ما رو، این گرانی ابلیسی لعنتی رو از این مردم بردار. خدایا وجود مقدس امام زمان رو دعاگوی ما و اهل بیت و نسل ما قرار بده.